سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان عزیز سلام، روزتون بخیر، به برنامه خودتون سرزمین من خوش آمدید. در این روزهای مبارک ماه شعبان، عیدهای پشت سر گذاشته و عید پیش رو رو به شما تبریک و شاد باش میگم. دهه مهدویت رو پشت سر میگذاریم، این دهه مبارک و ارجمند رو خدمتتون تبریک و شاد باش میگم. امیدوارم که در این دهه بتونیم بیشتر به معنای انتظار و مهدویت نزدیک بشیم. با برنامه سرزمین من تا نزدیکی ساعت 2 با شما هستیم. دعوت میکنم شما هم با ما همراه باشید و همونطور که ما میگوییم شما هم بگویید و در واقع با همدیگه گفتگو بکنیم. معمولا باب گفتگو رو با یک پرسش باز میکنیم. امروز پرسشی که در برنامه مطرح میکنیم اینه که در کدام بازار تاریخی ایران میتونیم طولانی ترین راسته رو ببینیم. راسته های بازار که معرف حضورتون هستن، از اسمش هم مشخصه، معمولا به یک در واقع راه طولانی که معمولا هم صافه و خیلی هم پیچ و خم نداره و در دو طرف هم کلی مغازه هست میگن راسته. طولانی ترین راسته در کدام بازار تاریخی ایرانه؟ پاسخ ها رو میتونید پیامک کنید به شماره 30558. و یا اینکه تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-58-800. لطفاً در این مورد دقیقه 90 و اینجا ما باید بگیم دقیقه 60 نباشید و کمی پیشتر از ساعت 2 که پایان برنامه است پاسخ‌ها رو بفرستید که من فرصت بکنم پیامک‌هاتون رو بخونم و شرمنده شما عزیزان نشم. و اینکه میتونید تماس بگیرید با یک شماره 3 رقمی 162 و نظرتون رو درباره برنامه سرزمین من بگید. اینکه فکر میکنید کدام بخش ها باید تغییر بکنن، چی کم بشه، چی اضافه بشه و هر آنچه که فکر میکنید که به بهتر شدن یک برنامه در یک رسانه کمک بکنه، در تماس شما با 162 قابل انتقال به ماست. اعتقاد به مهدی موعود یکی از موضوعات روشن در اندیشه اسلامی و مورد تأیید و اعتقاد مسلمان ها به خصوص شیعیان و آیات گوناگونی از قرآن و روایات متعددی به این موضوع با اهمیت پرداختند. با این وجود این موضوع هم گاه مورد سوء استفاده های فرد یا جریان هایی که معمولاً بهشون میگن جریان انحرافی قرار میگیره. با توجه به اینکه در دهه مهدویت هستیم، برای این موضوع گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن ملایی. جناب آقای ملایی، خدمتتون سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم.
سلام بر شما، همه شنوندگان خوب برنامه شما و همه همکاران زحمتکشتون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من خودم بیشتر دوست دارم که ایجابی صحبت بکنیم، اما گاهی برای در واقع ایجابی صحبت کردن لازمه که آنچه که در نفع یک موضوع هست رو هم بشناسیم. همین موضوع انحرافی که میگن، اگر که بخوایم بدونیم چه جریانهایی، چه نوع اندیشه‌ای نسبت با جریان مهدویت انحرافی تلقی میشه، این ویژگی ها چیه آقای دکتر؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. ما یکی از گزاره‌های مهمی که در دانش مهدویت داریم و مخصوصا در بحث آخرالزمانی مطرح میشه،
بله،
بحث فتنه های آخرالزمانه که زیر مجموعه این فرقه ها، این بحث فتنه ها بحث فرقه هاست که واقع مطرح میشه، یا همون مسیرهای ناسواب و نادرستی که ما رو ممکنه که از مسیر درست منحرف بکنن.
بله.
اصل مسئله فتنه درست به مساوی یک تهدید تلقی میشه، اما ما میتونیم این رو به یک فرصت تبدیل کنیم، به شرط اینکه نحوه مواجهه با اون رو بدونیم. ما در فتنه ها، اصلا بحث فتنه موقعی مطرح میشه که ما دوچار مهنت ها و سختی ها و گرفتاری هایی میشیم و به صورت مشخص مسیر حق و باطل یک جورای در هم آمیخته میشه و مشکل میشه کار. بحث فرقه های انحرافی هم از این جهته که گاهی اوقات حرف درستی است، اعتقاد به حضرت مهدی درست است، محبت به امام زمان درست است، اما ممکنه که آمدن یا به صورت جاهلانه مورد در واقع انحراف قرار بگیره.
بله.
خب ما در اینجا باید یک نکته رو بدونیم که به عنوان پادزهر این فرقه ها و فتنه ها میتونیم ازش استفاده بکنیم.
بله.
اون چیزی که مسیر و محور درست برنامه و کار ما باید قرار بگیره، اون حقه، یعنی مسیر حق، باور حق، رفتار حق، عواطف حق، همش باید بر اساس حقیقت باید باشه.
بله.
خب اون چیزی که باعث میشه که ما از حق، خدای نکرده، منحرف بشیم یا بعضی از فرقه های انحرافی در واقع اون رؤساشون به این حالت دچار شدن و باعث انحراف از حق میشه، اون امیال نفسانیه، منافع شخصیه، منافع حزبی و امثال این هاست. به تعبیر ادبیات اخلاقی هوای نفس بهش میگن، یعنی اون چیزی که شما دلت میخواد نگاه نکنی ببینی آیا این درسته یا غلطه. خب ما در مقابل این یه پادزهری میخوایم. اگر این پادزهر رو داشته باشیم، میتونیم از این فتنه ها نه تنها جون سالم در واقع به قول عموم به در ببریم، بلکه میتونیم اینو به فرصت تبدیل کنیم و جزء پارکابان و سرداران حضرت ولیعصر به شمار بگیریم.
آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، اگر اجازه بدید یه بخشی رو بشنویم کوتاه، دوباره برمیگردیم گفتگو رو با شما ادامه میدیم.
من که باشم که بران خاطر عادر گذرم، من که باشم که بران خاطر لطفا میکنی ای خاک درد، تاج سرم کنی ای خاک درد، تاج سرم خاطر عادر. برای ما از امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بگویید. در 114 ثانیه دلگفته‌های خود را ضبط و در پیام رسان بله به شماره 0910 892 0604 ارسال کنید. مهلت ارسال آثار 17 اسفند ماه 1401 مصادف با نیمه شعبان. برای آگاهی بیشتر رادیو فرهنگ را در پیام رسان بله به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
اینجا سرزمین منه و ما در دقایقی که گذشت داشتیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن ملایی صحبت میکردیم و بحث در واقع اندیشه های انحرافی در موضوع مهدویت پیش آمده بود. آقای دکتر، گاهی ممکنه بتونیم اینجوری بگیم که حتی در واقع ممکنه مثلا کسی سوء نیت هم نداشته باشه، اما به هر حال یک نوع تفسیر نادرست از موضوع مهدویت داره و مثلا بتونیم اون رو هم انحرافی تلقی بکنیم. یعنی مثلا خود همین که ما فکر بکنیم که نشستن و صرفا در انتظار این بودن که امام زمان ظهور بکنه و همه چیز رو درست بکنه و همه چیز رو برای ما آماده بکنه، خود این هم من فکر میکنم که از ذات موضوع انتظار دور باشه.
بله، همونطوری که فرمودید. ببینید، من در ادامه عرایضی که تو قسمت قبلی خدمت شنونده های بزرگوار برنامه بودم عرض کردم که ما آن چیزی که میتونیم و باید به اون متمسک بشیم برای اینکه از مسیر حق، از باور به حق خارج نشیم، یک پادزهره.
بله،
در ادبیات دینی از این پادزهر تعبیر به عقل میشه، عقلانیت.
بله.
اگر ما با استفاده از قدرت عقلانیت خدای متعال در اختیار ما قرار داده، حوادث رو، افکار رو، حرفا رو سبق و سنجین کنیم، متوجه میشیم که بله، نیازمند به علوم و دانش‌هایی داریم که خودمون رو مجهز کنیم و متوجه بشیم که آیا این باور یا این رفتار درسته و یا نادرسته. در مباحث مهدویت هم همینجوره. فرض بفرمایید که میفرمایند که برخی ها ممکن اشتباهن به تعبیر جناب عالی که انتظار یعنی که ما چشم برا باشیم، بنشینیم، دست روی دست بذاریم، خب امام زمان خودشون تشریف بیارن.
بله.
در حالی که وقتی شما این رو به در واقع قدرت و قوه عقلانیت خودت رجوع میدی و با آیات و روایت اینو میسنجی، متوجه میشه که خدای متعال هر حدیده ای رو که باید در این دنیا به وجود بیاره به وسیله یک نظام اسباب و علل و معلول هایی باید به وجود بیاد، هیچ چیزی که همینطور به وجود نمیاد.
بله.
ببینید، من یک نمونه، چون وقت برنامه هم بسیار مختصره، دارم به شنوندای عزیز عرض میکنم که اگر ما با استفاده قوه عقلانیتمون رو فعال نگه داریم، کما اینکه امام سجاد علیه السلام که چند روزی بیش از سال روز ولادت ایشون نیست سپری شده، فرمودن منتظران واقعی کسانی هستن که از جمله ویژگی‌هاشون اینه، فهم و عقلانیتشون در عصر غیبت خیلی زیاده.
بله.
بنابراین جمع‌بندی کنم عرایضم رو، اگر ما در مسیر حق و حقیقت باشیم، تهدید آخرالزمان و فتنه هاشو میتونیم به فرصت ها تبدیل بکنیم. اون چیزی که مانع میشه امیال نفسانی و حرف های بدون دلیل و فاضل اون استفاده از عقلانیت و بهره گیری از علم و عالمان دینه که بتونن در رشد عقلانیت به ما کمک کنن که ما مسیر درست ان شاء الله طی بکنیم.
بله، خیلی ممنونم از شما حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن ملایی که در این دقایق با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
زنده باشید و سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که در این روزها در دهه مهدویت و در آستانه زادروز امام عصر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با ما همراه هستید. همینجا پیشا پیش زادروز این امام همام رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش میگم.
گفته بودن یه روزی از راه میاد، یه آسمون ستاره تو نگاشه، میاد معطر میشه کوچه هامون، عطر گل محمدی باهاشه. گفته بودن یه روزی از راه میاد، آینه بندون میشه روی زمین، نگفته بودن تو دلم میمونه حسرت دیدار تو ای نازنین. شنیدم آوازه روی ماهت حتی به گوش آسمون رسیده، اما کسی نگفته بود عمر من به دیدن روی تو قد نمیده. یکی یکی جمعه ها رو میشمرم، به شوق تا عمر یه چشم راهم، دل نگرونم که تو وقتی میای به چشم یاری نکنی نگاهم. دل من آینه عشق توه، نظر دلم غبار غم بگیره، نظر دلم تو انتظار بمونه، نظر دلم تو انتظار بمیره. یکی یکی جمعه ها رو میشمرم، به شوق تا عمر یه چشم راهم، دل نگرونم که تو وقتی میای به چشم یاری نکنی نگاهم. دل من آینه عشق توه، نظر دلم غبار غم بگیره، نظر دلم تو انتظار بمونه، نظر دلم تو انتظار بمیره.
در برنامه امروز سرزمین من، پرسشی که در میان گذاشتیم برای باز کردن باب گفتگو این بود که طولانی ترین راسته در بازارهای تاریخی ایران کجاست؟ بریم به سراغ پیامک های شما و پیامک هاتون رو مرور کنیم. آقای حسین عباسی و شنونده دیگری با شماره 921-59-27 نوشتن بازار تبریز. شنونده دیگری با شماره 912-86-58 نوشتن بازار قزوین. لطفاً نامهای شریفتون رو در پیامکتون بنویسید که وقتی باب آشنایی باز میشه با نامتون باهاتون آشنا بشیم. شنونده محترمی با شماره 919-0-428 نوشتن بازار وکیل کرمان. یه شنونده دیگرمون هم آقای عیسی باباخانی از اسلام شهر نوشتن بازار تاریخی کرمان. اما یک اصطلاح در این روزها زیاد به گوش همه ما میرسه و اون اصطلاح مولدسازی دارایی‌های دولته. مولدسازی دارایی‌های دولت یک گام مهم برای اصلاح ساختار بودجه است که به دلیل موانعی مثل مقاومت دستگاه‌ها یا شناسایی نشدن دقیق املاک دولتی تا حالا استفاده از این ظرفیت در بودجه مورد قفلت قرار گرفته. اما حالا با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تشکیل هیئت 7 نفره، املاک و اموال مازاد دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفته. برای اطلاع بیشتر از چگونگی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر وهابی، مشاور سازمان خصوصی سازی. آقای دکتر به شما سلام میکنم، روز بخیر میگم خدمتتون.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. چون شما در سازمان خصوصی سازی مشاور هستید، میخوام همین رو بپرسم که آیا مولد سازی با مسئله به نام خصوصی سازی که در همه این سالها مطرح بوده متفاوته؟
ببینید، دو جنبه یا دو روی یک سکه هستن این دو. اگر بخوام یک سطح مشخصی بینشون برقرار بکنیم، در حال حاضر در اساس قوانین مقررات موجود، خصوصی سازی حوزه سهام بنگاه ها رو پوشش میده و مولد سازی مربوط به اموال غیر منقول و پروژه های نیمه تمام دولتی.
بله.
یعنی هر جا که خواستیم سهام رو بفروشیم به صورت سهام باشه، اون مربوط به حوزه خصوصی‌سازی و اموال غیر منقول و پروژه ها مربوط به حوزه مولد سازی.
بله. آقای دکتر عذرخواهی میکنم، اگر که روی گزینه بلندگو گذاشته باشید گوشیتون رو، یه مقدار کیفیت صداتون مبهمه و مشخص نیست. حالا امیدوارم که این کیفیت بهتر بشه. اگر که مثلا با تلفن ثابت باشه که خیلی بهتره. پس ما یه فاصله میگیریم، خدمت شما دوباره تماس میگیریم. سرزمین من فقط آب و خاک نیست، سرزمین من آب و خاک است و فرهنگ و زبان. زبان. خب حالا که گفتم سرزمین من فقط آب و خاک نیست، آب و خاک است و فرهنگ و زبان، و تا ارتباطمون برقرار میشه همین نکته رو گفتم که در واقع از این فرصت استفاده بکنم، گفتم که آقای دکتر فکر میکنم که گوشی شما روی گزینه بلندگوست. اینها در واقع عناوین تازه‌ای نیست که ما باهاش غریب باشیم. وقتی که صحبت از معادل‌ها برای بعضی از کلمه‌ها میشه، مثلا میگن که اینا نامأنوسه و نمیشینه روی زبان، اما خیلی از اینها کاملا برای ما واضحه. مثلا واقعا به جای اسپیکر همین بلندگو رو میتونیم بگیم، و همینطور در مورد گوشی تلفن همراه به جای اینکه بگیم بذارش رو سایلنس، میتونیم بگیم که بذار رو بی صدا یا بی صداش کن یا ساکتش کن. ارتباط ما با آقای دکتر وهابی هم برقرار شده، ایشون مشاور سازمان خصوصی سازی هستن. دوباره به شما سلام و درود آقای دکتر.
سلام، عرض سلام مجدد دارم خدمت.
آها خیلی خوب شد. راستش رو بخواید من تفاوتی که شما برای خصوصی سازی و مولد سازی گفتید رو خیلی متوجه نشدم، چون گنگ بود. خواهش میکنم یه بار دیگه این توضیح رو بفرمایید. آقای دکتر وهابی؟
بله. مجددا عرض کنم.
بله، اگر که بفرمایید ممنون میشم.
عرض کردم خدمتتون بحث خصوصی سازی مربوط به حوزه سهام بنگاه‌ها میشه در بله. وضعیت موجود بر اساس قانون مقررات موجود. و ما اگر بخوایم در واقع کارخانجات یا شرکت‌های دولتی و سهامش رو واگذار کنیم تو حوزه خصوصی سازی، و اگر بخوایم اموال غیر منقول، اراضی، املاک و مانند اینها و همچنین پروژه‌های نیمه تمام رو تعیین تکلیف بکنیم، بله. این تو حوزه مصوبه مولد سازی است.
درسته. الان برای همین اجرای این مصوبه مولد سازی ما چه مسیری رو باید طی بکنیم آقای دکتر؟
ببینیم یه سری مقدمات داره که سازمان خصوصی سازی و وزارت دارایی
زیر مجموعه هیئت مولدسازی هستن و داریم مقدمات رو انجام میدیم.
بله.
مهمترین موضوع موضوع شناسایی هست.
بله.
یعنی شناسایی اموال غیر منقول دولتی و تشخیص مازاد بودنش. شما همه اموال رو که نمیخواییم بفروشیم، اموالی هستن که دارن در راستای وظیفه ذاتی دستگاه ها استفاده میشن، دستگاه دارن دستگاه اجرایی ازشون استفاده میکنن، ساختمانهایی که استفاده میکنن، فضاهایی که استفاده میکنن، به این مجموعه کاری نداریم. نکته دومش، گام دوم اینه که از میون اموال غیر منقول بتونیم اموال مازاد رو شناسایی بکنیم. اینا آنچه که مازاد هست بر اساس ضوابط، یا خود دستگاه اعلام میکنه که مازاده، یا ضوابطی در آیین نامه آوردیم که به خاطر اون ضوابط مازاد تشخیص داده میشه.
بله.
بعد از اینکه مازاد تشخیص داده شد، یعنی دیگه ملک رفت تو لیست مازادها، بس ارزش افزاییش مطرح میشه. غیر از اینکه حالا بس سند و مالکیت و تثبیت مالکیت انجام بشه، بس ارزش افزایی، یعنی آیا میتونیم ارزشی ایجاد بکنیم با توجه که به هر حال این اموال اموال مردم تلقی میشن و اگر میخواد فروش بره یا کار مولدسازی روش انجام بشه باید با بهترین ارزش باشه. بس ارزش افزایی رو داریم، بعد هم که میره تو سامانه مربوط به خودش که فروش یا مولدسازی روش تعریف میشه.
درسته. ممکنه که مثلا بحث معاوضه هم پیش بیاد، چون
بله
خوبه که بله چون خوبه که تو هم به بعضی از شبهه ها هم پاسخ داده بشه که این در واقع شبهه نمونه توی مردم. مثلا این بحث پیش اومده بود، میگفتن که مدرسه ای در فهرست فروش قرار گرفته و بعد مثلا استدلال شده بود که با توجه به اینکه این مدرسه در مرکز شهره که در واقع حالت تجاری داره و خیلی اونجا زمیناش گرونه، خوبه که مثلا این مدرسه نباشه، مثلا تبدیل بشه به یه چیز دیگه، به یه چیزی که
ببینید بند به بند تمام اموال غیر منقول دونه به دونه در واقع هم توسط دستگاه اجرایی و هم توسط دبیرخانه هیئت که در وزارت دارایی و در سازمان خوش‌سازی مستقر هست بررسی میشه. اینها
درسته.
یعنی اول از همه این که بر اساس، اگر فقط بحث مدارس رو بخوایم ادامه بدیم، مثلا بر اساس شاخص‌های آموزش پرورش وزارت آموزش پرورش قرار هست که در یک منطقه، هرچند که منطقه به لحاظ قیمتی بالا باشه، مثلا منطقه یک تهران قرار هست یه تعداد مدرسه باشه، در واقع ما از این طرف نمیتونیم کاری انجام بدیم که بگیم ملک مازاد هست یا نیست، چون لازمه در اون منطقه. مثل شهرداری منطقه که باید در هر منطقه شهرداری باشه، چه اون شهر اون منطقه ارزش زمین یا ساختمانش بالا باشه یا نه.
بله.
نمیتونیم شهرداری منطقه 5 رو ببریم تو منطقه 1 یا 1 رو ببریم تو 5. پس به هر حال یه سری خدمات در همون منطقه باید مستقر باشه. اینها مازاد تلقی نمیشه.
درسته.
مثلا اگر دبیرستان راهنمایی یا مدرسه هستش که در همون منطقه هست و شاخص‌های مورد نیاز، سرانه دانش آموزی و سرانه فضاها نیاز داره به اینکه اون مدرسه باشه، هرچند که در مناطق مرغوب هم باشه به لحاظ قیمتی، به عنوان مازاد تلقی نمیشه و هیچ کاری ما روش انجام نخواهیم داشت و فعالیت خوش ادامه داره.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر. با شما خداحافظی میکنم و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
بنده براتون آرزوی توفیق دارم.
زنده باشید. بدرود.
خدا نگهدار.
قسمت‌های پخش شده برنامه‌های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
پرسش امروز در برنامه سرزمین من اینه که طولانی ترین راسته در بازارهای تاریخی کشور کدام است؟ لطفاً پاسخاتون رو تا پیش از ساعت 2، یعنی دیگه مثلا تا 45 دقیقه یه رو به 2 بفرستید که فرصت داشته باشیم پیامکاتون رو بخونیم. بفرستید به شماره 30558 یا اینکه تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800. حالا بریم سراغ پاسخهای شما.
از سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. بازار کرمان باید باشه. جداخانی هستم از شهرستان ملات روستای قفچاق.
بله، اتفاقا بعضی دیگر از شنونده ها هم با شما هم نظر هستند، از جمله شنونده با شماره 912 72 68 همینطور آقای علی از اصفهان هم با شما هم نظرند و میگویند بازار کرمان.
سلام علیکم، خسته نباشید. مسلم تغییر هستم از استان.